الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام قال في حديث ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فإن مات وقام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خدا خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولایی نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان انصار ولیش قرار دهد و نام ما را در تومار منتظران راستینش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهدای در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر مدینه و نجف و کاظمین و سامر را و کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم، تکالیف شیعه در عصر غیبت بود و این که ما چیکار باید بکنیم که فردای ظهور که امام از تشریف آوردن سرفراز باشیم و حضرتش نام ما را جزو یارانشان بنویسند. آخرین بحثی رو که دنبال می کردیم بعد از مباحث اعتقادی راجع به امام از سلام الله علیه عبارت از این بود که رعایت مسائل اخلاقی بعد از مسائل اعتقادی و اقرار به مقامات ولی خدا از مهمترین مسائلی است که در آیات و روایات نسبت به اون تأکید شده است و بلکه یکی از مهمترین اهداف بعثت و رسالت خاتم الانبیا همین معنا شمرده شده است که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. من پیغمبر که به عنوان پیغمبر خاتم که دینم کامل ترین ادیان است و ناسخ همه ادیان گذشته است و بعد از این دینی نخواهد آمد، خدا من پیغمبر رو مبعوث به رسالت نکرده الا برای تحقق این هدف که اون محاسن اخلاقی را در میان مردم پیاده کنم، جوری مردم رو تربیت کنم و بار بیارم که در رفت و آمدشون، تعاملشون با یک دیگر اونچنان پاکیزه عمل کنن که کسی از کسی نرنجد، مکدر نشود، گلمن نشود و کسی کسی را گناهکار نبیند. و ما وقتی که ریشه یابی می کنیم گناهانی که در یک جامعه از ناحیه افراد سر میزند، مخصوصا گناهانی که نسبت به یک دیگر است که عنوان حق الناس به خودش میگیرد، میبینیم تمام این گناهان علت و ریشه اش اون رذایل اخلاقی است. مثلا به عنوان مثال، کسی که غیبت میکند، غیبت یعنی عیب مستور و پنهان برادر مؤمن یا خواهر مؤمنه ات را آشکار کنی. او راضی نیست این صفت بد و این اخلاق بد او آشکار شود، پنهان است، شما اینو برملا میکنی. این یکی از گناهان کبیره است و خیلی هم مذمت شده که در بعضی از روایات دارد ترک یک غیبت از 10,000 رکعت نماز نافله ای که بخوانی افضل و برتر است. خیلی عجیبه. این غیبت علتش چیه؟ یکی از عللش حسادت. طرف وقتی که رفیقش را، با جناقش را، همکلاسیش را، همکارش را، رقیبش را برتر از خود میبیند، موفقتر از خود میبیند، مریدان او را در جامعه بیشتر از مریدان خودش میبیند، برای تخریب شخصیت او بر اساس حسادتی که نسبت به او پیدا میکند غیبتش را میکند، عیوب مستور او را آشکار میکند. و اگر طرف یه مقدار بی‌پرواتر باشه و گستاختر، همین صفت حسادت او را وادار به تهمت هم میکند. تهمت یعنی نسبت دادن گناهانی به شخص مقابل در حالی که او اصلا روحش هم خبر ندارد از چنین گناهی. میگه من خودم دیدم چنین و چنان کرد، در حالی که اونی که این دیده اصلا یه چیز دیگه ای بوده. میگن یه وقتی یه امام جماعتی از راه رسید و رفت از شویی، اتو توالت در اومد بدون این که وضو بگیره، یه راست رفت تو محراب عبادت. یکی از این خشک مقدس ها اینو دید، عجب آخوند بیدینی، رفته تو والد کذا کرده، یه راست رفته تو محراب، نه وضوعی نه چیزی. شروع کرد پچ پچ کردن، به این گفتن به اون گفتن، آبرو این بیچاره رو بود. جوری شد که این امام جماعت دیگه در اون شهر نتونست زندگی کنه، نه تنها در اون مسجد نتوانست نماز بخواند، در اون شهر نتونست بمانه، رفت کربلا و نجف و اصلا از ایران رفت بیرون. بعد چند سال که او دیگه پیر و افتاده شده بود، اواخر عمرش بود، یکی از این مأمومین او رو در حالا کربلا یا نجف دیدش، سلام و احوال پرسی و دید خیلی دلش پره، گفت قصه چی بود آخه یه حرفایی که پشت سرتو زدن؟ گفت من رفته بودم یه آمپوری داشتم، آمپور زدم، بعد آمدم رفتن جای آمپورم آب کشیدم، وضو هم داشتم، یه راست رفتم تو محراب عبادت، این خشک مقدس احمق آمد این گونه آبروی منو تو مسجد برد و شهادت داد که من خودم دیدم رفته دشتی. خب رفته دشتی چیکار کرد؟ دشتی تو دیدیم که کذا کرد، چرا این احتمالو ندادی که رفته یه جایشو آب بکشه؟ شما ببینید این که دارد فعل برادر مؤمنت را حمل بر احسن الوجوه بکن، اینه. نمیتونه بگه من خودم دیدم. چی دیدی؟ وقت سیمچینش میکنی چی دیدی؟ به چی شهادت میدی؟ میگه آره من دیدم در دشویی رو واکت رفت تو دشویی. خب پشت درم دیدی؟ نه دیگه، من اونجا رو ندیدم. بالاخره آجا هر کی میره دشویی کزا میکنه دیگه، معلومه. کجا معلومه؟ کجا معلومه؟ دلیل چیه؟ بین حق و باطل فرمود یه وجبه. اون چرا که شنیدی، احتمال خلافشو بده. اون چرا که دیدی، تازه بر اون وجهی که تو فهمیدی حق نداری حمل کنی، شاید وجه کار یه وجه دیگری بوده. پس ببینید این حسادت است یا حماقت است، خشک مقدسی است، احتیاط نکردن است، تقوا نداشتن است که انسان بیاد به یک مؤمنی، به یک عالمی یک نسبت ناروایی بدهد، یک تحلیل نادرستی از فعل او در ذهن خود بکند و بعدم حکم کند و بعدم تحویل مردم دهد. میشه تهمت؟ تهمت همیشه لازم نیست. زنا و لواط و غارت و سرقت و دزدی و قتل نفس و اینا باشه که. همین که بگی این آقا وضو نگرفت رفت و محراب عبادت، یک تهمتی است که با آبروی 30-40 ساله او بازی کردی. و اینا دیگه از اون گناهانی است که بخششی درش نیست. آبرو یک مؤمنی را یک عمر برده. پس این که پیغمبر می فهمد انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، حالا می فهمیم یعنی چی این جمله. اصلا بعثت من، رسالت من برای تحقق یک همچه هدفیست. این صفات رذیله رو از دل و جان مردم بکشم بیرون، صفات حسنه رو در آنها ایجاد کنم. حمل بر صحت در روایات داره. اگر 50 عادل، خوب دقت کنید، 50 قسامه، اگر 50 عادل آمدن بر علیه یک مؤمنی شهادتی دادن، از خودش پرسیدی گفت نه من این کارو نکردم، حضرت میفهمن اون 50 عادل رو رد کن، حرف خودش رو قبول کن، دیگه حرف من نیستا، حدیث امام صادقه. اگه تو واقعا راست میگی شیعه امام صادقی، در قضاوت نسبت به افعال مردم باید این گونه عمل کنی، البته بعد از آنی که این طرف مؤمن باشد، آدم خوش فکر خوش عقیده‌ای باشد اجمالا. اما نسبت به سنی ما هم چه وظیفه‌ای نداریم. نسبت به کسانی که اهل بدعتن ما هم چه وظیفه‌ای نداریم. انسان مؤمن شیعه 12 امامی، حتی نسبت به شیعیان 4 امامی و 6 امامی و 7 امامی ما هم چه وظیفه‌ای نداریم نسبت به مؤمن. و این حرف من نیست، حرف شیخ انصاری و تمام فقهای شیعه است که ریشه این فتوا هم باز روایات فراوانی است. مؤمن فرمود از کعبه محترم تر است. تو میتونی به کعبه اهانتی کنی، جسارتی کنی، هر وقت جرأت پیدا کردی به کعبه، کعبه میگن روبه کعبه اگر هستی آب دهان نیفکن، صورت تو برگردون، آب دهان تو بنداز تو سطل آشغال، رو به کعبه آب دهان نینداز، پشت به کعبه تو مسجد الحرام ننشین. مؤمن اینقدر محترم داره، محترمه. لذا اینایی که مثلا تو مجلس میان میشینن از پشت سریاشون عذرخواهی میکنن، اینا ادب رو رعایت میکنن، چون مؤمن محترمه. نباید به مؤمن پشت کرد ولو بی سواد باشد، همینقدر مؤمن باشد. ایمان مؤمن، تشیع یک شیعه اثناعشری، انتظار یک منتظر حجت ابن الحسن، گریه یک گریه کنه بر سید الشهدا، زائر قبر امام حسین احترام داره هر که باش. و این همه تأکید اهل بیت نسبت به این که بابا حق یک دیگر رو رعایت کنی، حتی حق همسایه، فرمود تا 40 همسایه همسایه تو هن، حق دارن بگردن تو، باید احترامشون کنی. که باز عنوان همسایه یک عنوان عامتریست، یعنی همسایه تو اگر یهودی نصرانی هم باشد باید احترامش کنی. دقیقا مثل پدر مادر میمونه، پدر مادر ولو کافر باشن وظیفه تو احترام است، رعایت ادب است. بله در معصیت خدا فرمان پدر و مادر رو نباید اطاعت کنی، فرمان همسایه رو نباید اجرا کنی، اما این که حالا این همسایه آمده ماشینشو در خونه تو پارک کرده، بابا همسایه است، همسایه اگه خوب باشه تو باهش خوب باشی که هنر نکردی، همیشه رعایت ادب رو میکنه، اصلا آزاری نسبت به تو نداره، تو نسبت به او بخندی و خوش باشی که هنر نکردی، وظیفته. اما اگه همسایه بد کرد، پدرت بد شد، مادرت بد اخلاق شد، او را احترام کردی، هنر کردی. و اینا همه بازگشتش به اون صفات حسنه در وجود انسانه. اگه تونستی صفات حسنه، مکارم اخلاقی رو در خود زنده کنی، بعد میتونی احترام والدین رو تا آخر عمر حفظ کنی، میتونی رعایت حق همسایه رو بکنی، میتونی امام زمانتو احترام کنی، میتونی برای امام زمانت حق قائل باشی. بلا میگه خب دیگه چینش عالم این گونه است دیگه، خدا منو خلق کرده، هم بخواست خلق نکنه، اینقدر پر رو هم بعضی ها میگه خدا که منو خلق کرده، خب روزیش هم باید بده دیگه، امام زمان هم دیگه واسطه ی خلقته، او رم بره هدایت من باید خدا خلق کنه. یعنی چی؟ مگه تو چی کاره بودی؟ مگه تو چه حقی به گردن خدا و ولی خدا داشتی که خدا تو را از کتم عدم به عرصه وجود بیاورد؟ تو توی قطره منی یک در میلیونم بودی، یه اسپرم بودی توی قطره منی، خدا انتخابت کرده، بقیه رفت تو دستشویی. چرا خدا تو انتخاب کنه؟ چرا بغلش رو انتخاب نکنه؟ چیکاره بودی؟ چه حقی داشتی؟ چیکار کرده بودی برای خدا؟ برای ولی خدا چیکار کرده بودی که طلبکاری؟ پس ما هممون بدهکار به خداییم. بعضیا میگن بابا پدر من که اصلا من تو رحم مادرم بودم از دنیا رفته، کاری برام نکرده، همین که نطفه منو منعقد کرده میشه حق؟ بله همین میشه حق. همین که پدر در طریق علت وجودی تو قرار گرفت که اگر او نبود تو نبودی، که این حرف زین العابدین سلام الله علیه، فانو اصل وجود تو از پدره، ولو اصلا تو به دنیا نیومدی، پدرت از دنیا رفته، پدرت هیچ کاری برای تربیت تو نکرده، باشه پدره، حق داره به گردن تو، باید بری سر قبرش، باید در لیالی ماه رمضان هنگام افطار براش طلب مغفرت و رحمت کنی، باید بری سر قبرش و حتی فهمود قبرشو ببوس اگه میخوای گناهت بریزه، یه سوره یاسین براش بخون. مادر که دیگه حقش نگو و نپرس، نه ماه تو را در رحم حفظ کرده، بعد با چه دردی و زجری تو رو به دنیا آورده، بعد 2 سال شیره جانش را به تو داده، جای تو را شسته، قرنق تو رو تحمل کرده، نصف شب خسته بود، خوابیده بود، داد و فریاد و هوار کشیدی، مادر بیچاره را از خواب بیدارش کردی، تا صبح بالا سرت نشسته که تو بخوابی، بعد حالا میگیم مادر برای من چی کار کرده؟ تو مادر نشدی تا بفهمی مادر برات چی کار کرده. هر وقت مادر شدی میفهمی. جوون آمد خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، گفت یا رسول الله مادر من پیر شده، افتاده شده، من غذا رو به صورت مایعات در می آوردم، قاشق قاشق تو کامش می ریختم، اخیراً دیگه اونم به زحمت می تونست بخوره. یه روز خیلی خسته شدم و دلم شکست و به درگاه خدا نالیدم، گفتم خدایا مثل یک مادر به من دو پستان بده، در اون دو پستان شیر باشد، من مادرم را شیر بدم. و سینه‌شو باز کرد، گفت یا رسول الله نگاه کن، خدا دعای منو مستجاب کرد. و سر پستوناشو فشار داد، شیر آمد، اشک پیغمبر جاری شد. فرمود جوان، تو با یک قلب شکسته خدا رو خونده و خدا دعایت را مستجاب کرده. گفت سوال من اینه یا رسول الله، الان مدتی من مادرم رو شیر میدم، یعنی این همون کاری که مادر بر من کرده من دارم براش میکنم، آیا من حق مادرم را ادا کردم؟ پیغمبر یه سری تکان دادن فرمودن، نه، تو هنوز یک درد از دردهای هنگام زایمان مادر را ادا نکردی تا ترسد به این که تمام حق مادر را ادا کنی. مادر حق وجود بگردن تو دارد، صفت غرور و تکبر و خودبینی و این که من فلان ابن فلانم و فلان مقدار درس خوندم و مادرم سوادی ندارد، این صفت رذیله در وجود من باعث میشه که حرمت مادرمو نگه ندارم، بعدم میخورم زمین، این آه مادر پشت سرم میدود 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 تا برم تو قبر. پس ببین این که امام صادق میفرماید کسی که دلش میخواد جزو یاران امام زمان باشد، اولا باید منتظر بنشیند، ثانیاً باید محور اعمال صالحه او ورع در دین خدا باشد، نمازش پاکیزه باشد، نه اینکه نماز بخواند برای غیر خدا، نمازش دور باشد از هر صفت رذیلی، از هر گناهی، از هر ریایی، از هر ظلم و ستمی. تو بخوای نماز بخونی نمیشه تو مسجد قصبی بری نماز بخونی، که زمین این مسجد قصبی بوده، گرفتن مسجد ساختن، میشه تو این مسجد نماز خون. ولی عمل بالورع بعد و محاسن الاخلاق، این نکته مهمه، محور کلام امام صادق برای جزو یاران امام زمان شدن است. فکر نکنم رو این قسمت خیلی اینگونه تأکیدی کسی کرده باشد که بابا میخوای یار امام زمان بشی، میخوای نوکر امام زمان بشی، میخوای دعاهات برای امام زمان مستجاب بشه، میخوای دعای عهدی که میخونی اللهم ارن الطلعت الرشیده و القرة الحمیده این دعا مستجاب بشه، باید اخلاقتو خوب کنی، اخلاق خوب داشته باش. خدا به پیغمبرش میفرماد ولو کنت فضلا غلیظ القلب لن فضوا من حولک، اگر یک آدم سختی باشی، دل سنگی داشته باشی، رحم در دلت نباشد، طرف اومده مقابلت داره گریه میکنه، دلت نمیشکنه، ترتیب اثر بهش نمیدی، هرچی میگه قرض دارم، بیچارم، زمینگیرم، سحری ندارم بخورم، میگه برو پیش کس دیگه، ای بابا اقلا برو یه تحقیقی بکن، دل رحیم تو کو؟ تخلقو به اخلاق الله، مگه خدا ارحم الراحمی نیست؟ چرا ما وقتی در خونه خدا میریم خدا زود باید جوابونو بده؟ چه طلبی داریم؟ خوی بنده خدا اومده پیش تو، فرمود حوائج مردم به سوی شما من نعم الله علیکم است، خدا میخواد نعمت بهت بده، این محتاجه، گرفتار رو فرستاده در خونه تو، غنیمت بشمار، این فرصت طلایی رو بگیر. بعضی از علما بهشون گفتن که آقا چی باعث توفیقات علمی شما شد؟ فلانی هم مثل تو درس میخوند، چی شد تو به ریاست علمی، به ریاست معنوی، به ریاست ظاهری، به همش رسیدی؟ گفته بود من طلبه بودم، تو مدرسه بودم، گرسنه بودم، هیچی نداشتم بخورم، نون خوش از تو سطلای زباله جمع می کردم می آوردم می شستم می خوردم. خربزه هایی که مردم قاچ زده بودن ته پوستای خربزه یه مقداری مونده بود، اینا رو می آوردم می شستم می خوردم، تا اینکه یه پولی برام رسید. بعد مدتی رفتم یه جگری خریدم بیام یه دلی از عزا در بیارم، یه قوتی بگیرم. جگره رو آوردم، داشتم میامدم طرف مدرسه، رسیدم به یه خرابه، دیدم یه سگی با توله هاش تو خرابه از شدت گرسنگی دارن ناله میکنن. دلم به حالی حیوان سوخت، این بچه ها به پستوناش چسبیدنی شیر نداره، زوزه میکشه. جگر انداختم جلو، جگرم همش خونه، شیر هم اصلش خونه. تا این جگر رو خورد، شیر در پستانهای این حیوان روید و توله هاش چسبیدن و شیره رو خوردندم. ایستادم تماشا کردم، دیدم این حیوان سرشو بلند کرد که ان یک دعایی برای من کرد. برگشتم مدرسه، اون شبم گرسنه خوابیدم ولی در عالم رؤیا یک صدایی شنیدم، انا اعطیناک من لدنا علما، ما از علوم لدنیمون بهت دادیم. صبح از خواب بیدار شدم، دیدم در مغزم همینطور علم و مطلب می جوشد و رشد علمی من از اون وقت شروع شد. وقتی انسان دل یک سگی را، یک حیوانی را شاد کند، این گونه خدا به او عنایت می کند که اتقوا الله و یعلمکم الله. حالا اگر دل یک شیعه ای رو شاد کنی، حتی فرمود اگر دروغ فقرا نبود اکثر پولدارا جهنمی بودن، چون پولدارا گاهی احتمال میدن این فقیر دروغ میگه بهش کمک نمی کنن. حضر می فرمان اگر دروغشون نبود و پولدارا میدانستن که تمام فقرا راست میگن و به اینها اعتنا نمی کنن، همشون جهنمی بودن. قصه اینه، خدا اگر به من و تو میدهد میخواد منو امتحان کند، شما را امتحان کند. اگر به اون فقیر نمیدهد، او را هم میخواهد امتحان کند، هر دو را. ولی این صفت بخل در من است که نمیگذاره من سخاوت به خرج بدم و دست و دل باز بشم و به داد یک فقیر بیچاره برسم. ولی اگه صفت بخل در من نباشد، من خودم رو تزکیه کنم، قد افلح من زکاها، تطهیر کنم دل و جانم را از این صفات رذیله، از جمله از صفت بخل، هم خمس و زکاتم رو هر سال میدم، هم حقوق مستحب مالی رو میدم، هم دست پام نمیلرزه وقتی میخوام مال امام رو بدم به مورد مصرفش. بعضی ها میان 10 سوال میکنن، از آخرم میبینی بذل و بخشش که باید بکنه نمیکنه، سوال نمیخواد دیگه. تحقیقم در حد خودش دیگه، مور رو از لا ماس میکشی بیرون، بعد خدا اگه فردا با تو همین کار رو بکنه چیکار میخوای بکنی؟ آسون بگیر تا خدا آسون بگیره باید. بله، ما مأمور به تحقیق و سوال اجمالا هستیم، ولا علم به واقع که کسی پیدا نمیکنه. فقیر اگه بخواد سر من و تو رو کلا هم بگذاره، باز بلد دو تا خونه داره، یه خونش آشغالدونی، همون خونه آشغالدونی شو به تو نشون میده، خونه خوبش رو که به تو نشون نمیده که. اگه بخواست سر منو تو رو کلا بذاره که بلده که. انما الاعمال بالنیات، نیت تو چه بوده؟ همین که نیتت یک نیت پاکی باشد، یه تحقیق اجمالی هم کرده باشی، دیگه دل به دریا بزن، بقیهشو بذار به عهده خدا.
خودت رو از کاروان سخاوت مندان و اهل جود و بخشش عقب نگه ندار.
و محاسن الاخلاق، تازه و هو منتظر، انتظار رو یادت نره.
خیلی این حدیث امام صادق در وجود من از سن 15 سالگی اثر کرده. از اون وقت من این حدیث رو دیدم و حفظم و هر روز و هر شب درش فکر میکنم. یعنی چی؟ میخوای جزو یاران امام زمان باشی، اولا منتظر باش، ثانیاً مواظب اعمالت باش، گناه قطیش نشه، ریا قطیش نشه، ثالثاً محاسن اخلاق رو در خودت زنده کن. نگو ما اجدادی قومی قبیلگی این شکلی بودیم، بد اخلاق بودیم، تنخو بودیم، فحش میدادیم. این حرف چرتیه.
خودتو بساز.
و ساختن خیشتن سخت هست، اما لذت عجیبی داره. وقتی که قله کمال رو فتح میکنی خیلی لذت داره. بعد آخر کار حضرت باز و هو منتظر، باز یادت نره بیفتی تو قصه سیر و سلوک و تهذیب نفس و دیگه از امام زمان فراموش کنی، همه چی رو بره خودت بخوای. ای بابا، تو باید منتظر باشی، همه اینا رو برای امام زمانت بخوای. حتی اگه ثواب جمع میکنی، کربلا میری، بغض و بخشش میکنی، خدا بهت بهش میده، حور میده، بگو آقا جون من حاضرم همه اینا رو به شما ببخشم. بهش را بهشتم، بهشت من علی بود.
اینجوری برای امام زمان بدو و کار کن. لذا باید فرمود فإن ما تبقام المهدی و بعده کان له من الاجر مثل اجر من ادرکه. اگر همین آدم منتظری که مواظب اعمالش بوده، اخلاقش رو اصلاح کرده، انتظار رو هم فراموش نکرده، مرد قبل از ظهور امام زمان و امام زمان بعدن ظهور کردن، مثل کسانی است که امام زمان را درک کرده، در رکاب حضرت جنگیده ما دشمنان خدا و به شهادت رسیده و حتی زیر پرچم امام زمان به شهادت رسید، تو خیمه امام زمان به شهادت رسید. بعد فهمود فجدو و انتظرو، دوباره سفارش به انتظار، تلاش کنید شیعیان من، شیعیان من امام صادق، تلاش کنید، منتظر امام زمانتان باشید، گوارایتان باد این عنایات خدا به شما شیعیانی که مورد ترحم خدا واقع می شوید. چقدر زیباست این حدیث. اینجوری باشیم. بعد ببین ماه رمضان برات خاصیت داره یا نه. ماه رمضانی که فرمود دست و پای شیطان در این ماه در قل و زنجیر است، درهای بهش بروی شما 8 در بهش باز است، درهای جهنم بروی شما قفل شده، بسته شده. هر روز دم افطار خدا 600,000 آتشی را از آتش جهنم خلاص می کند. آخه بیچاره یه کاری کن خدا تو را ببخشد. پیغمبر فرمود ان الشقی من حرم غفران الله فی هذا الشهر العظیم. آدم شقی بدبخت اون کسی است که کاری نکند که رحمت خدا شامل حالش شود و غفران و آمرزش خدا او را فرا بگیرد. رحمت واسع است. سفره عجیب سفره ایست، میزبان عجیب میزبانیست، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین است. واقعا عقب مانده ذهنیان، ولو 100 تا دکترا داشته باشن، اونایی که ما رمضان روزخاری میکنن واقعا عقب مانده، اونایی که توی ما رمضان 2 رکعت نماز نمیخوانن، یه توبهی به درگاه خدا نمی کنن، این شبا کتاب دعایی رو باز نمی کنن، یک خط دعا نمی خوانن. بروی مقدس قومی چقدر دعا برای هر شب ماه رمضان، مخصوصا برای این دهه آخر ماه رمضان نقل کرده. اصلا دهه آخر ماه رمضان از تمام ماه رمضان فضیلتش بیشتر است. پیغمبر در این دهه آخر اصلا یه حال عجیبی داشته. چون ماه داره تموم میشه. خدایا سفره رو داری جمع میکنی. و عجیبتر از همه این که دستور دعای اللهم کل ولی یک دستور عجیبی است. تکرر هذا الدعاء فی لیلت 23 من شهر رمضان. این دعا رو تکرار میکنی در شب 23 قائما و قاعدا و ساجدا، در حال قیام، در حال قعود، در حال سجده، در هر حالتی تکرار میکنی. بعد فرمود و فی الشهر کله، منحصر به شب 23 نیست، تو تمام ماه رمضان، در روزش، در شبش، در سحرگاهش، هنگام افطارش، این دعا را تکرار کن.
بلکه از ماه رمضان برو بیرون، کیف امکنک، به هر شکلی برایت ممکن شد، و متا حضرک من دهرک، در هر روزگاری از روزگارهای عمرت اول حمد خدا بگو، بعد صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام بفرز،
بعد بگو اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
که خود مضمون این دعا مضمون عجیبی.
خدایا حافظ ولیت باش، ناصر و یاور ولیت باش، چشمی باش که ولیت را دائما میپایی و مواظبش هستی. و عینا،
خدایا از هر طرف او را حفظش کن، در این ساعتی که من دارم دعا میخونم و در هر ساعتی که من خوابم، اصلا من مشغول کارمم، خدای در تمام این ساعات مولای مرا حفظ کن. و این حفظ تو و نصرت تو و رعایت تو و مواظبت تو بر او باشد و باشد و باشد، حتی تسکنه و ارضک طوعا،
تا او را با میل و رغبت مردم در زمینت ساکنش کنی.
و تمتعه فیها طویلا، و در یک دوران طولانی او را بهرور کنی از حکومت بر زمین و بر اهل زمین. چه دعای قشنگی. هم دعا برای سلامتی امام زمان است، هم دعا برای ظهور امام زمان است.
و عجیب اینه، حضرت میفهمد یک سر این دعا رو تکرار کن.
کی این کارو نمیکنه؟ آدمی که بخیله، آدمی که خودپرسته، آدمی که همه ثوابها رو برای خودش میخواد. اما اونی که این صفات رذیله رو از خودش دور کرده، اهل ایثار، اهل بخشش، اهل گذشته، عباداتش را برای رفاه دیگران انجام میده، تشنه عدالت گسترده جهانی است، تشنه این است که ظلمی در روی کره زمین هیچ روزی و هیچ شبی حتی به حیوانی نشود تا چرسه به انسانها، معلومه که روز و شب این دعا رو تکرار میکنه، اونم دستور امام معصوم. پس ببین، ما اگر در قرائت یک دعا سهلنگاری میکنیم و تنبلی میکنیم، ریشش وجود یک صفت یا چند صفت از صفات رذیله در ماست. حالا میفهمی ارزش این فرمایش خدا در قرآن رو که بعد از 11 قسم میفهمد قد افلح من زکاها. اگه خودتو تزکیه نکنی، فردای ظهور به قسم حضرت عباس که قسم بین المللیست میلنگی. قول بهت میدم امام زمان تو یاری نمی کن. معنی که یک سره همه چی رو با دنیا معامله میکنم. من به خیلی از کاسبا گفتم، به خیلی از دکترام گفتم، به خیلی از مهندسام گفتم، به خیلی از اینایی که اهل ریاست و پست و مقامنم گفتم، گفتم بابا بخشی از همین کاری که داری برای مردم میکنی و حقوق میگیری و مزد میگیری، بخششو مثلا اگر 8 ساعت کار میکنی 10 ساعت کار میکنی، نیم ساعتشو برای خدا کار کن. بدون هیچ چشم داشتی، نه اینکه یه بار رو بخوای اینجا برداری بدون جا. حاج آقا مزد این اینقدر میشه، اینقدر کارت اضافه شده. ای بابا ماشین اجاره کردی، کلی را اومده، کلی هم پول گرفتی، میگه دو قدم برو بالا پیل زلنه. نه کرایت بیشتر میشه، جا برم یا نرم؟ میگم خجالت نمیکشی از اون خدایی که این سلامتی را به تو داده، این مرکب را به تو عنایت کرده. خیلی ها نه سلامتی رو دارن نه مرکب رو دارن. شکر نعمت نعمتت افسون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. لئن شکرتم لازیدنکم، تازه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. شکر فقط به این نیست که از خدا تشکر کنی، از مخلوقی که واسطه نعمت برای تو شده هم باید تشکر کنی تا شکر خدا را به جا آورده باشی. آیا واسطه قوی تر از وساطت امام زمان در ایصال و رسوندن هر نعمتی به ما سراغ دارید؟ ما نبودیم به خاطر امام زمان خدا لباس وجود به تن ما کرده، ما نداشتیم خدا به خاطر امام زمان همه چی به ما داده. همین که شبا میام توی مجلس میشینیم، اگه توفیق عشقی داریم، توفیق دعا، این برکت امام زمانه، عنایت امام زمانه. اگر او نبودی توفیق برای ما نبود. اینا رو باور کن. وقتی باور کردی آخر مجلس با یه حال دیگری برای امام زمان دعا میکنی، اصلا نیاز نیست بهت بگن دعا کن. میگه حاج آقا چرا امشب کم دعا کردی برای امام؟ تو به من اعتراض میکنی، نه من به تو. مارامزون تموم شد، از همین دو سه شب باقی مونده نهایت استفاده رو بکنیم. این شبا باید زال زدن در خونه امام زمان بیشتر بشه. امام سجاد حالش این بود، ما رمضان رو به آخر که میرم مثل یک مرغ پرکنده‌ای که در اون رو از هستی ساقطش میکنه. دعای وداع امام سجاد با ما رمضان بخون، ببین چه مضامین عجیب و غریبی داره. این ماهی که نفس کشیدن ما در این ماه تسبیح خدا بود، خوابیدن ما عبادت بود، داره از من گرفته میشه، تموم شد رفت.